سه بعد از ظهر ایران به رادیو فردا گوش میکنید. به گفته معاون سازمان بهزیستی، تعداد افراد مجهول الهوه یا رها شده در خیابانها افزایش یافته است. سامان یاسین خواننده معترض از بیمارستان امین‌آباد به زندان برگردانده شد. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد که از پهپادهای جمهوری اسلامی برای کشتن غیر نظامیان در اوکراین استفاده می‌شود. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین سطر هستم در 15 دقیقه پیش رو با مجموعی از گزارش‌ها و گفتگوها همراه شما. معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی ایران با بیان اینکه تعداد افراد مجهول الهویه یا رها شده در خیابان افزایش پیدا کرده گفت این افراد بیشتر سالمندان یا بیماران روانی هستند که خانواده‌ها دیگر توان نگهداری آنها را ندارند و در خیابان رهایشان می‌کنند. فاطمه عباسی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته این افراد بیشتر از دهک‌های پایین جامعه اند و در بین آنها سالمندانی هم دیده می‌شوند که معلولیت نداشته اما نیازمند رها شده به شمار می‌روند. دستگاه غذای افراد مجهول الهویه را به سازمان بهزیستی ارجاع می‌دهد، اما به گفته خانم عباسی منابع سازمان بهزیستی محدود است و باید در این موضوع وزارت بهداشت هم کمک کند. منابع حقوق بشری گزارش می‌دهند که سامان یاسین خواننده رپ زندانی پس از 4 روز بستری در مرکز روانپزشکی امین‌آباد و تحمل خشونت ماموران دوباره به زندان رجایی شهر بازگردانده شده. وبسایت هرانا از حمله ماموران به سامان یاسین به دلیل خودداری او از تزریق یک آمپول خبر داده و وبسایت هنگاف هم گزارش داده که او با فرستادن نامه‌ای از داخل زندان خبر داده که پس از تزریق آمپول به او دچار بیهوشی طولانی و سپس اختلال در بینایی‌اش شده. سامان یاسین با تاکید بر اینکه بیش از بازداشت در سلامت کامل بوده، مسئولیت جانش را با قاضی صلواتی دانسته است. این هنرمند معترض مهر ماه سال گذشته در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی و بنابر حکم نخستین دادگاه به اعدام محکوم شده بود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید هدف از سفر فرمانده نظامی روسیه به کره شمالی تأمین تسلیحات مورد نیاز در جنگ اوکراین است. آقای بلینکن روز شنبه با بیان اینکه روسیه در تلاش است که از متحدانش در سراسر جهان سلاح تأمین کند، از جمله به جمهوری اسلامی اشاره کرد.
We see that as well with Iran, which has provided many drones to Russia that it's using to destroy civilian infrastructure.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت این را درباره ایران هم می‌بینیم. پهپادهای بسیاری در اختیار روسیه قرار می‌دهد که از آنها برای تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی و کشتار شهروندان غیرنظامی در اوکراین استفاده می‌شود. در روزهای اخیر سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه به کره شمالی سفر کرده و در تصاویری که از تلویزیون این کشور پخش شده، کیم جونگ اون موشک‌های بالیستیک را به او نشان می‌دهد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز جمعه در بیانیه اتهام‌های انتصابی علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار زندانی در ایران را بی اساس دانست و خواستار رفع اتهام و آزادی آنها و همه روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد. رئیس فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این بیانیه همچنین زندانی کردن روزنامه‌نگاران به دلیل انجام دادن حرفه‌شان را پیام هشدار دهنده‌ای به جامعه بین‌المللی عنوان کرد. نیلوفر حامدی اندکی پس از انتشار خبری از جان باختن مهسا امینی و الهه محمدی پس از تهیه گزارش از مراسم خاکسپاری ژینا بازداشت شده بودند. اما در اینجا گزارشی خواهیم داشت درباره عاشورا، یاد معترضان و تداوم اعتراض‌ها در ایران. شماری از مردم در نقاط مختلف ایران به همراه خانواده‌های معترضان کشته شده امسال در بسیاری از شهرهای کشور تاسوعا و عاشورا را با اعتراض برگزار کردند. آنها با یادآوری کشتار معترضان به دست ماموران جمهوری اسلامی بر ادامه دادخواهی تاکید کردند و یاد جوانان کشته شده را گرامی داشتند. گزارشی تهیه کردم که با هم می‌شنویم. به نظر می‌رسد که قطار دادخواهی و اعتراض در ایران سر ایستادن ندارد و گروه بزرگی از مردم و خانواده‌های کشته شده‌های اعتراض‌ها از هر فرصتی از جمله عزاداری‌های ماه محرم شیعیان برای بیان اعتراض به جمهوری اسلامی و وضع موجود استفاده می‌کنند. در بسیاری از شهرهای ایران از شمال یعنی آمل گرفته که گروه موزیک تکیه نیاکی به یاد غزاله چلابی از جانباخته‌های اعتراض‌های زن زندگی آزادی در آرامگاه او نواختند و فاطمه مجتبایی مادر غزاله بدون حجاب اجباری عزاداری کرد. تا دسفول و نوحه اعتراضی علیه تحمیل حجاب. تاسوعا یعنی یک شب قبل از عاشورا هم برخی از مردم از این مراسم برای بیان شعارها یا سخنان اعتراضی علیه جمهوری اسلامی استفاده کردند.
بر قاتلین دمونامون لعنت! شادی روح رضا شدنمون!
بسیاری از مردم همزمان با مراسم مذهبی عاشورا یعنی جمعه در آرامگاه کودکان، زنان و جوانان کشته شده اعتراض‌های سال‌های اخیر از جمله اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سال 1401 حضور یافتند. در شهر آمل جوانان تکیه نیاکی، یکی از تکایای بزرگ این شهر، با لباس‌های سفید و با نواختن تصنیف از خون جوانان وطن لاله دمیده در کنار آرامگاه غزاله چلابی حضور یافتند و به این دختر جوان کشته شده در جریان اعتراض‌ها ادای احترام کردند. این اقدام در حالی انجام شد که به تازگی بخشی از این آرامستان که در آن آرامگاه غزاله چلابی قرار دارد به گونه دیوار کشی شده که آرامگاه او از خیابان دیده نشود. همزمان در روز عاشورا شماری از جوانان و نوجوانان با حضور در آرامگاه سیاوش محمودی در بهشت زهرای تهران با نواختن موسیقی آینی به این نوجوان کشته شده ادای احترام کردند. گروه بزرگی از مردم در عراق با حضور در آرامگاه مهرشاد شهیدی نژاد در کنار پدر او یاد این کشته شده دیگر اعتراض های زن زندگی آزادی را گرامی داشتند. مادر عرفان خزائی نیز با انتشار ویدیویی از حضور خودش و شماری از بستگان و مردم در روز عاشورا و در آرامگاه این جوان معترض کشته شده نوشت که نگذاشتید بچه هایمان از این آب و خاک لذت ببرند. غریبانه به خاک سیاهمان نشاندید و خیمه دلمان را آتش زدید. مژگان افتخاری مادر مهسا امینی نیز که سال گذشته در بازداشت گشت ارشاد کشته شد با انتشار تصویری از آرامگاه مهسا در روز عاشورا سرود ملی ای ایران را در اینستاگرامش به اشتراک گذاشت. مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی، معترض کشته شده در عاشورای سال 1388 نیز در توییتی با شرح کشته شدن برادرش نوشت که من این ظلم را با خودم تا اتاق بازجویی و سلول‌ها بردم. من فقط خواستم خواهرت باشم و این در کشوری که همه چیز ممنوع است جرم بزرگی است. اما مصطفی قیصری، برادر محسن قیصری، یکی دیگر از معترضان کشته شده به دست ماموران جمهوری اسلامی در ایلام نیز با انتشار ویدئویی از عزاداری هر ساله برادرش نوشت که من عزادارم اما نه عزای محرم و حسین. من عزادار انسان‌هایی هستم که زنده‌اند اما زندگی نمی‌کنند. گزارشی بود درباره مراسم عاشورای امسال، مراسم اعتراضی عاشورای امسال، یاد جوانان کشته شده اعتراض‌های سال گذشته و حضور مردم و دادخواهان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
نرگس محمدی، وکیل مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی در زندان اوین، درباره وضعیت سلامت زهره صیادی، زندانی عقیدتی، هشدار داده. خانم صیادی در حین کشیدن حبس به دلیل فعالیت‌های حمایتیش درباره کودکان بیشناسنامه، به دلیل ابتلا به سرطان تحت شیمی درمانی قرار دارد. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر.
نگرانی از وضعیت سلامتی زهره صیادی، فعال زندانی حقوق کودک، از سوی خانواده، فعالان حقوق بشر و پزشکان و همزمان تصمیم عامدانه دستگاه‌های قضایی و امنیتی بر نگه داشتن او در زندان اوین. زهره صیادی، فعال حقوق کودک و زندانی که به رغم ابتلا به سرطان و نیاز به مداوا و شیمی درمانی، 9 خرداد ماه 1402 برای گذراندن یک سال حبس خود راهی زندان اوین شد. تلاش خانواده و وکیل او تاکنون برای توقف موقت حکمش به خاطر ضعف ناشی از بیماری سرطان به جایی نرسیده و در تمام این دو ماه زهره صیادی با وجود شرایط وخیم جسمانی تنها هر سه هفته یک بار برای دریافت داروی شیمی درمانی به مدت 24 ساعت مرخصی داشته است. محمد صیادی، برادر زهره صیادی، در گفتگو با رادیو فردا:
دو ماه هست که برای گذراندن حکم حبس یک سالش به زندان اوین منتقل شده و هر سه هفته یک بار برای دریافت داروی شیمی درمانی به مرخصی میاد و بر میگرده. موضوع مهمی که هست، بعد از دریافت دارو درد و التهاب شدیدی و دوچارش میشه و برای تحمل اون و بهتر شدن نیاز داره که استراحت مطلق داشته باشه و داروها و مسکن‌هایی که عوارض کمتری دارن رو استفاده کنه، ولی متاسفانه بعد از تزریق به زندان برمیگرده و اونجا با توجه به شرایط و قوانینی که هست و همین و اینکه نمیخواد مزاحمتی برای بقیه ایجاد کنه، بیشتر اوقات درد رو تحمل میکنه و شاید یه جوری به روی خودش نمیاره. البته اونجا از طرف زندان، بهداری زندان، داروی مسکن هم دریافت میکنه، داروی مثل دگزامتازون که متاسفانه با توجه به اینکه تسکین مقطعی میدن ولی عوارض بیشتری داره و بیشتر باعث ضعف جسمانی میشه و تحمل دردها رو سخت‌تر میکنه.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی در زندان اوین نیست، با انتشار یک یادداشت در روز پنجشنبه 5 مرداد ماه نسبت به وضعیت سلامت زهره صیادی هشدار داد و ضمن اشاره به شرایط وخیم او نوشت: جمهوری اسلامی ایران ذره‌ای مروت، عطوفت و مسئولیت انسانی در سیستم قضایی، امنیتی و پزشک قانونیش ندارد. زهره صیادی که این روزها علاوه بر رنج مدامش به خاطر بیماری سرطان، تاوان دوری از دختر خردسال 5 ساله و شرایط روحی او را هم می‌دهد. او که به تازگی با یک پیام شفاهی به رئیس زندان اوین میگوید که دختر خردسالش رنج نحوه زیست مادرش را میکشد و تقاضا کرده که حداقل جایی، مکانی، اتاقی یا حیاتی را یا زمان بیشتری را از یک ملاقات کوتاه برای دیدار و بازدید مادران زندانی و کودکان در نظر بگیرید. بخشی از صدای زهره صیادی که در زندان اوین ضبط شده:
تقاضا دارم جایی، مکانی، اتاقی یا حیاتی را با زمانی بیشتر از یک ملاقات کوتاه برای دیدار و بازی و در آغوش کشیدن کودکان و مادران در نظر بگیرید. برای همه مادران زندانی و فرزندانشان، مادرانی که اتهام قتل دارند، اتهام مواد مخدر، اتهام امنیتی، اتهام سیاسی، اتهام عقیدتی، برای همه مادران، مادرانی که شناسنامه ندارند و کودکانشان که شناسنامه ندارند. این تماس از زندان اوین می باشد.
زهره صیادی، فعال حوزه آسیب‌های اجتماعی و حقوق کودکان بی‌شناسنامه، به خاطر فعالیت‌هایش اولین بار در سال 98 در خانه‌اش بازداشت شد و برای تفهیم اتهام، در حالی که هیچ یک از اعضای خانواده‌اش روحانی نیستند، به دادگاه ویژه روحانیت فرستاده شد. او در سال 98 دو هفته بعد از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد و در سال 1401 دوباره به دادگاه فراخوانده شد. زهرا صیادی، فعال حوزه آسیب‌های اجتماعی و حقوق کودکان بی‌شناسنامه، که سال‌هاست برای دفاع از حقوق کودکان سیستان و بلوچستان بدون شناسنامه فعالیت می‌کند. او از جمله کسانی است که سعی کرده راوی زندگی پر از درد مردمان این منطقه از ایران باشد، آنها که از هر حقوقی محروم ماندند. خانم صیادی تا کنون 2 کتاب با روایتی از زندگی حاشیه نشینان و آسیب دیدگان اجتماعی بلوچ و پاکستانی بر اساس تجارب خود برای کودکان نیز منتشر کرده است.
گزارشی بود درباره وضعیت زهره صیادی، زندانی عقیدتی و فعال اجتماعی که در دوران زندان خودش دچار بیماری هم شده. اما در اینجا رفته رفته به پایان این بخش خبری میرسیم. شناسه تلگرام رادیو فردا هست @فرداگرام، همینطور شماره واتساپ ما هست 20420-725-970-30. شما میتونید با ما از این طریق در ارتباط باشید. ممنونم از همراهیتون. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.